أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفيقي داشتيم إن روزها سورة مباركة نور رو خدمت شما معنا می کردیم. دیروز عرض کردم 5 آیه از سوره نور مربوط به بحث لعان هست. لعان یک موضوع فقهی است که در کتاب‌های فقهی مطرح شده و اون موضوع آن است که اگر مردی در واقع در حال زنا همسرش رو دید، آمد پیش قاضی شهادت داد و اون زن منکر شد، نپذیرفت، طبعا این مرد خودش تنهاست، 4 شاهدم نداره، زن هم منکر می شود و می گوید دروغه. در چنین شرایطی قرآن هم برای حفظ آبروی افراد، هم برای اینکه حدود الهی به هر حال کنترل شده اجرا بشه، می فرماید این مرد 4 مرتبه بگوید من شهادت می دهم به خدا که من راست می گم، 1 مرتبه بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگویم. آن وقت نوبت زن می شود، زن هم 4 مرتبه بگوید شهادت می دهم که این مرد دروغ می گوید و لعنت غضب خدا بر من اگر این مرد راست بگوید. خب در چنین اتفاقی که پیش قاضی در واقع صورت میگیره، این زن و مرد از هم جدا میشن، دیگه طلاق هم نیازی نیست، این زن بر این مرد حرمت ابدی پیدا میکند و حدود هم از هر دوشون برداشته میشه، نه زن حد زنا میخوره نه مرد حد قذف و تهمت. دلیل این حکم خدا میفرماید فضل خداست، لطف خداست، به این وسیله هم اون مرد بی خود حد نمیخوره، چون اگر یک کسی آمد گفت یه جایی زنا شده، 4 شاهد عادل نبود، 80 ضربه شلاق بهش میزنه، اما این مرد وقتی آمده گفته طبیعتا این حد برش جاری نمیشه. به این وسیله اون زنم آبروش حفظ میشه و شما میدونید اسلام تو بحث زنا از قتلم سخت‌تر گرفته. قتل 2 شاهد عادل کافی است برای اجرای حد، ولی در زنا 4 شاهد عادل، با اینکه قتل خب به یه معنای از بین بردن یک انسانه. امام صادق به ابو حنیفه فرمود شما که با قیاس عمل میکنید، خب اینجا چه میکنید؟ اگه بخواید قیاس کنید باید قتل بیشتر شاهد بخواد، ولی خداوند برای حفظ آبرو و عرض در زنا 4 شاهد، در قتل 2 شاهد کفایت دونسته. این 5 آیه رو من دیروز معنا کردم، امروزم به سرعت میخوانم. والذین یرمون ازواجهم، کسایی که تهمت میزنن به زنشون به عنوان زنا، ولم یکن لهم شهدا، 4 شاهد هم ندارن، الا انفسهم، فقط خودش دیده، فشهادت و احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین، خودش 4 بار بگد که من راست میگم، ول خامسه مرتبه 5 بگد ان لعنت الله علیه، لعنت خدا بر من، ان کان من الکاذبین، اگه دروغ بگم، و یدرع عنها العذاب، دیگه حد قذف و تهمت ازش برداشته میشه، ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن کاذبین. زنم چهار بار بگه این مرد دروغ میگه، ول خامسه مرتبه پنجمم بگد ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، غضب خدا بر من اگه این مرد راست بگه. به این شکل لعان واقع میشه و این زن و مرد از هم جدا میشن. ما جدایی بین زن و مرد سه جوره، گاهی طلاق، گاهی ارتداد، گاهی هم لعان. دیگه صیغه طلاق نمیخواد اینجا، با همین کار این اتفاق میفته. بعدم خدا میفرماید و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا نبود شما به جایی نمیرسیدید. فضل و رحمت خداست که اینجوری هم قوام جامعه حفظ بشه، هم آبروی افراد. این چیزی بود که من دیروزم اشاره کردم. اما به مناسبت این پنجتا آیه، آقایان، خواهران، من میخوام امروز آفتها و آسیبهای خانواده رو برای شما بگم. سه تا آسیب جدی که خانواده ها رو تهدید میکنه، لطمه میزنه. البته زیاده، منتها ما این سه تاشو عرض میکنیم. شما میدانید مقدسترین نهاد و کانون تو اسلام کانون خانواده است. از آیات الهیه، باعث رحمته، باعث مودته. و مع الاسف امروز دشمن این کانون رو مورد هجمه قرار داده. این کانون دچار بحران شده. آمارای طلاق اینو میگه، پرونده های تو دادگاه اینو میگه. علت این بحرانم یکیش ماهواره است. رسمن دارن چندین شبکه فارسی زبان که بعضیاشو بهایی ها، بعضیاش رو سلطنت طلبا، بعضیاشو لائیک ها و بیدین ها دارن پشتیبانی میکنن، رسمن دارن ترویج میکنن پاشیدن کانون خانواده رو. منتها اسمو عوض کردن، نمیگن زنا، میگن ازدواج سفید. ازدواج سفید میگید چیه؟ میگه اینکه دو نفر با هم سه سال چهار سال بدون خطبه عقد زندگی کنن، بعدم از هم جدا بشن. ما ازدواج سفید تو اسلام نداریم، این همون زناست. اسمشو عوض میکنه، اون شبکه اجتماعی فلان که اسم نمیخوام ببرم اینطور اسم میبره. یا مبغوض الهی رو دارن محبوب میکنن، رسما تو شبکه ها ترویج جشن طلاق میکنه. در تهران هم، در بعضی شهرهای بزرگ هم، مع الاسف مردم بعضی ها این کار رو انجام میدن. جشن نداره، طلاق مبغوض الهی است. رسما کارشناسایی رو میارن تو شبکه هایی که پربیننده هم هست مع الاسف تو ماهواره، و ترویج روش های ارضاء جنسی، اونم از طریق حرام، که من شرم میکنم اینجا بگم گاهی چی توصیه میکنن به زن و مردها برای ارضاء شهوات. رسما میان تبلیغ آزادی یواشکی، شما بیا عکس بی‌حجابت تو اینترنت بذار، یه سایت درست کردن آقا بیا عکس بذار، بیا تصویر بذار. خب و توی ماشین ها حریم خصوصی حجابتون رو بردارید، توی پارک ها، توی خیابون ها. دشمن تو این بخش مع الاسف نسبتاً موفق بوده، یعنی خوب رصد کرده، درست اومده رو نقاط در واقع معنوی ما دست گذاشته. کانون خانواده برای ما معنویه، حجاب برای ما یه اصل معنویه، ارتباطات با هم حساب شده است. تمام اینا رو در واقع داره با اشکال مختلف، با عناوین جدید بهش لطمه وارد میکنه. سایت همسریابی، خب ما چقدر افراد تو این سایت های همسریابی دچار مشکلات عدیده ای شدند، دچار مشکلات بیشماری شدند. این کانون خانواده رو امروز دشمن مورد هجمه و حمله قرار داده. ما باید حواسمون جمع باشه، این کانون رو گرم کنیم. دشمن کار خودشو کرد، ما چه کردیم؟ از 17 دی که رضاخان منشأ بی‌حجابی رو گذاشت در سالی که به قدرت رسید تا امروز، خوب رو مبارزه با حجاب کار شده. ما برای ترویج حجاب چه کردیم؟ دشمن تو الغای شبهه، تو سایت‌های انحرافی، تو ایجاد روابط نادرست، تو گسترش طلاق، تو کاهش نسل، تو تمام اینا اهدافش رو پیش برد، یعنی موفق شد. شما ببینید دیگه آثارش تو جامعه ملموسه. نباید تو بعضی شهرهای ما آمار طلا 25% 30% باشه. او موفق شد. نباید این وضع بی‌حجابی باشه. ولی ما چه کردیم؟ در مقابل این قصه انقدر غرق تو درگیری‌های سیاسی و اقتصادی شدیم که گویا یک باکسی، یک بسته، یک بخشی هم تو کشور ما به نام دین و حجاب و خانواده و ازدواج وجود نداره. انقدر از در و دیوار تو سر و کله هم زدن مسئولین ما تو مسائل سیاسی، تو انتخابات، تو حزب‌ها، تو گروه‌ها، تو جریان‌ها، اصلا انرژی برای کار دینی باقی نماند، انرژی برای کار مذهبی باقی نماند. مگه یه مسئول چقدر وقت داره؟ مگه همه یه وقتا صرف درگیری‌های سیاسی شد؟ من نظرم روی همه دولت‌های گذشته است، نه یک گروه خاص. این یه خطره. این موجب می شود ما از اون دشمن نقشش رو پیش برد، ما رفتیم توی زمین دیگه ای بازی کردیم. اون زمینی که دشمن توش توپ انداخت رو ول کردیم، رفتیم توی زمین خالی بازی کردیم. گل رو تو اون زمین خوردیم، تو زمین خانواده خوردیم، تو زمین حجاب خوردیم، تو زمین نسل خوردیم، تو زمین بیکاری خوردیم، تو زمین انحراف جوانها خوردیم. ما اون دروازه رو و اون زمین رو رها کردیم، اومدیم توی دروازه‌ای که اصلا در واقع توپی توش نبود، نیازی نبود، دشمن براش مهم نبود کی پشت سر کی حرف بزنه، کی کدوم مسئول رو نقد کنه، کی فلانی رو حذف کنه، کی فلانی رو عزل کنه. اینا خطره. چرا غافلیم از دروازه‌ای که دشمن داره ازش به ما گل میزنه و ما ازش کنار کشیدیم، باز گذاشتیم این دروازه رو، حریم خانواده رو باز گذاشتیم. من دو تا روایت بخونم براتون ببینید اسلام نگاهش به نیکی ها و خوبی ها چیه. این روایت فرمود پیغمبر گرامی اسلام: من اعطی خمسن لم یکن له عذر فی ترک عمل الاخره. آقایان روی این پنجتا کار کنن. کسی که پنج ویژگی داره عذری نداره که بیدین بشه. و میگن چرا نماز کاهش پیدا کرده تو مراکز آموزشی ما، تو جوانای ما، چرا روزگیری، چرا دینداری؟ خب دلیلش رو ببینید. این روایت میفرماید پنج چیز اگر تو یک خانواده باشه، یه جوان داشته باشه، یک انسان داشته باشه، عذری نداره که نماز نخونه، عذری نداره که بیدین باشه. من اعطی خمسن لم یکن له عذر فی ترک عمل الاخره. عذر نداره. چیه اینها؟ زوجتون صالحه، یکی همسر صالح. کدوم همسر؟ تعینه علی امر دنیا و آخرته، همسری که معینش باشه، کمک حالش باشه تو دنیا و آخرت، دستشو بگیره. این یک. دو، فرمود بنون ابرار، فرزندان نیک، شایسته، خوب. سوم معیشتون فی بلده، شغل، معیشت، درآمد، بتونه زندگیشو بچرخونه، این فرزند و زن رو اداره کنه. چهارم حسن خلق یدار و به ناس، حسن خلق و خوش اخلاقی و خوش برخوردی. و پنجم حب و اهل بیتی، محبت اهل بیت من. خب اینا سه تاش جنبه مادیه، یکی همسر، یکی شغل، یکی فرزند. دو تاش جنبه معنوی، خوش اخلاقی، حب اهل بیت. فرمود عذری ندارد کسی با این پنج تا دیگه دیندار نباشه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود میدانید نزدیکترین شما روز قیامت به من کیه؟ اقربکم منی مجلسن یوم القیامه. نزدیکترین شما از نظر جلوس پیش من روز قیامت کسی است که دو تا ویژگی دارد: احسنکم اخلاقا، خوش خلق، و التفکم به اهله، به خانوادهش لطف داره، مهربانه. بعد برای اینکه تحریک عاطفه کنه فرمود و انا التفکم به اهلی، من پیغمبر خود مهربان ترینم به خانواده. اینا سیره بزرگان ما، سیره علمای ما و شخصیت‌های ماست. حالا عرض خواهم کرد مطالب و اجازه بفرمایید. مرحوم آتشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف که حرم حضرت معصومه همین بالا سر قبرشون، قبر آقازاده شون هم پایین پاشون، عاشق مرتضای حائری پدر و پسر و اون پسرشون هم که در تهران بود، ایدون فاضل بودن هر دوشون. مرحوم آیت الله عراکی میفرمود، من یه وقتی تو نوشته ها از ایشون دیدم، میفرمودن استاد ما حضرت آیت الله حاد شیخ، به ایشون حاد شیخ میگفتن، زنش کور شد، تا پایان عمر این زن کور رو با زندگی کرد، تحمل کرد، گاهی او رو بر دوش میگرفت، چون منزلشون فوقانی بود باید بالا میرفتن برای زندگی، گاهی او رو به دوش میگرفت، بالای اتاق میبرد، کارهای او رو انجام میداد. و آیت الله عظمای عراکی میفرمود من از عاشق مرتضی پسر ایشون پرسیدم باباتون چیزی در این رابطه گفت؟ فرمود ابدا، یک بار گله‌ای، شکوه‌ای. اینا سیره علمای ما بوده و همسرانشون و زنانش همسرشون. مرحوم امیر زبادآقای تهرانی که بسیار مرد بزرگی بود، مکروه مرتکب نمیشد. امیر زبادآقا کسی بود که عباشو دوش کرد، از خونه اومد بیرون، میره یه جایی، به رفقا گفت بایستید من کار دارم، برگشت یکی دو دقیقه دوباره آمد، گفتن آقا چه کار داشتید؟ فرمود اونجایی که نشسته بودم یه مورچه اومده بود رو عبای من، من اومدم تو کوچه دیدم اگه اینو بندازم راشو گم میکنه، برش برگشتم گذاشتمش سر جاش. یعنی آزارش به مورچه نمیرسید. این عاشق مرتضای امیر زبادآقای تهرانی است. میدونید امام رضوان الله تعالی علیه اول انقلاب یک کسی رو فرستاد خدمت ایشون، نامه ای هم داد که شما بیاید دادستانی مشهد رو قبول کنید. ایشون نامه دادن به یه آقایی که اون آقا رو من میشناسم، ایشون برای من نقل کردن. من آمدم جماران خدمت امام، نامه رو آوردم. امیر زبادآقای تهرانی نوشته بودن حضرت آقا اگر امر چشم، اگر امر چشم، دستور من تخلف نمی کنه، اما اگر اختیار منو معاف کنید، منو از مسئولیت جبهه می رفت، رزمندگان رو پشتیبانی می کرد، دستورم داد قبرشو تو بهشت الرضای مشهد بین شهدا قرار بدن، با اینکه هر کجای حرم امام رضا قبر میخواست به ایشون میدادن. حالا اینو میخوام عرض کنم، آقازاده ایشون میگفت یک شب پدر ما رفت حرم، دیر کرد، زمستان سردی بود، ما هم لاما رو خاموش کردیم و خوابیدیم، گفتیم لابد مانده دیگه، تا سحر تو حرم مانده. پدرم آخر شب از حرم بر میگرده، زمستان سرد، سردی استخوانسوز مشهد، میبینه لامها خاموش، در بسته، کلیدم جیبش نبود. فرمود دلش نمیاد در بزنه ما رو از خواب بپرونه، همون پشت در خانه تا سحر، تا اذان صبح نشسته. اذان صبح که ما پاشدیم لام روشن کردیم وضو بگیریم، در زده، اومدیم دیدیم تمام دستهای این مرد یخ کرده، صورت یخ زده، به حالت یخ زده. گفتیم کجا بودید؟ گفت دیشب تا حالا پشت در بوده. چرا در نزدید؟ فرمود نخواستم خانواده رو از خواب بیدار کنم، دیدم مادرتون خوابه، شما خوابی. خب اینا سیره علمای ماست. حالا انسان وقتی نگاه میکنه اینها رو، ما غالبا از زهد و تقوا و علم علمامون گفتیم. خب سه تا آسیب رو من امروز بگم خدمت شما به مناسبت بحث خانواده. یک، خوب دقت بفرمایید، یکی از آسیب هایی که خانواده ها امروز زیاد بهش مبتلا هستن، بحث تند زبانی و زخم زبان در خانه است. حالا من مواردش هم 7-8 مورد نوشتم، ولی وقت نیست، فقط اشاره میکنم. بعضی از خانوما تو خانه یا آقایون به مقایسه میپردازن، ببین شوهر فلانی رو، ببین زن فلانی رو، این خوب نیست. مقایسه، حولا اومد پیش پیغمبر، حولا عطر فروش بود، زینب اسمشه، منتها من دیدم چند تا حدیث هم ازش نقل شده، زن عالمه‌ای بوده، درآمدش هم خودش تأمین میکرد، عطر میفروخت. خب یه اختلافی بینش پیش اومده بود، یه چیزی گفته بود، شوهرش ناراحت شده بود، شوهرم قهر کرده بود. زود قهر نکنید آقا، قهر خوب نیست، تحمل کنید، گاهی جاتون رو عوض کنید، گاهی یه مقداری نشون بدید ناراحتید، اما قهر رو نذارید طولانی باشه. قهر کرده بود، هر کاری هم کرد این زن، آقا صلح نکرد، هر کاری کرد، هر جوری سعی کرد از دلش در بیاره قبول نکرد. اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، خیلی روایت طولانیه، دو سه صفحه است. من یه تیکش رو عرض میکنم. پیغمبر خدا فرمود چرا بهش بد زبانی کردی؟ حضرت فرمود حولا زن ایوب 18 سال با نداری ایوب ساخت. کار به اونجا رسید ایوب نان شب نداشت، مریض بود، به جا افتاده بود، سختی های زیادی. خدا تو قرآن میگه، میگه ایوب رو ما با بلا امتحانش کردیم، وجدناه صابرا. فرمود 18 سال این زن ساخت با سختی ها و یک کلمه گله نکرد. چرا آقایان خواهران تون زبانی یه وقت با مقایسه است، یه وقت با تحقیر خود مرده، تحقیر شغلش، تحقیر بستگانش، تحقیر اطرافیانش. خب اینا خوب نیست. گاهی تون زبانی با گله کردن، گاهی تون زبانی با بهانه جویی است. بعضیا بهانه جویی میکنن، یخچال چنینه، فرش چنینه، خانه فلانی نرفتیم. گاهی با افشای راز و سر مرد هست. خب شما دوتا آدرس من میدم ببینید، سوره تحریم دوتا قصه داره، دوتا جریان خدا نقل میکنه، یکی حضرت نوح و حضرت لوط. میفرماید اینا خیانت کردن به شوهراشون، خانتاهما، قرآن میگه این دوتا خیانت کردن به همسرانشون. از امام معصوم پرسیدن زن پیغمبرم مگه خیانت میکنه؟ یعنی چی این حرف؟ امام فرمود این خیانت، خیانت جنسی نیست. ما زنت امرأة نبی قط، تمام زنان انبیا بلا استثناء، مثبت و منفیشون، چه اونایی که خوب بودن چه اونایی که ایمانشون ضعیف بود، هیچ کدام گناه جنسی نداشتن. حواس آقایون افراد جمع باشه، یه وقت روی این قصه بیدقتی نشه. تمام انبیا زنانشون از این جهت بلا استثناء عفیف بودن. این متن روایت. فرمود نه. گفتن آقا پس منظور از این خیانت چیه که قرآن در سوره تحریم میفرماید این دوتا پیغمبر زناشون بهشون خیانت کردن؟ امام فرمودن یعنی رازشون رو افشا کردن. تا یه کسی میمید پیش نوح ایمان میوورد، زنش میدوید خبر میداد به حاکم اون زمان، میگفت فلانی اومده ایمان آورد. حاکم همون رو میگرفت، یا اعدام میکرد یا زندان میکرد. آمار پیروان نوح، یکی از دلایل این که نوح پیغمبر کم بهش ایمان آوردن همین بود. زنش گزارش مؤمنین رو میرفت میداد به حاکم جبار، اونام دستگیر میکرد. خیانتش افشای راز بود. این یک داستان. داستان دیگه هم راجع به خود پیغمبر گرامی اسلام است. نگاه کنید قرآن کریم میفرماید و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا، پیغمبر یه سری و یه رازی رو به یکی از زناش گفت، اونم رفت به یکی دیگه گفت، خلاصه بحران درست کرد، مشکل ایجاد کرد. اونقدر پیغمبر ناراحت شد که فرمود اصلا من دیگه زن نمیخوام، زنها رو بر خودم حرام میکنم. که سوره تحریم نازل شد، پیغمبر حلال خدا رو بر خودت حرام نکن، ناراحت نشو، حالا یه اشتباهی شده. بعد خدا تذکر داد چرا راز پیغمبر رو اون زن افشا کرد. حالا قصه اون راز چی بوده و اون زن کی بوده، اینو تو تفاسیر مطالعه کنید، ذیل سوره تحریم خودتون. اصلا شأن نزول سوره تحریم به خاطر اینه که یکی از زنای پیغمبر راز پیغمبر رو افشا کرد. و از اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثن فلما نبعت بهی و اظهره الله علی. رازداری مهمه. این یکی از آسیب‌هایی که تو خانواده، آسیب تند زبانی، بد زبانی. بدانید اگر یک زنی تو خانه یا یک مردی تو خانه تند زبانی داشته باشه، اومدن خدمت رسول خدا گفتن یه خانومیه تنها اشکالش تند زبانی است، و الا تقوم لیلا تصوم نهارا، همش روزه است، همش عبادت میکنه. فرمود هیمن اهل نار، اهل جهنمه. بارها و بارها شما رو منبرها شاید هزار بار شنیدید سعد ابن معاذ فرمانده لشکره. سعد ابن معاذ جزء اصحاب خاص پیغمبره. سعد ابن معاذ فرشته ها تو تشییع جنازش شرکت کردن، شاگرد اول کلاسه. یعنی یه آدم اینه که تای صف باشه، از شاگرد اولای کلاس پیغمبره. اما رسول خدا فرمود کان لهو سوء خلق مع اهل، با خانوادهش بد اخلاق بود، قبر فشارش داد. با اون همه سابقه رزمندگی، با اون همه سابقه در واقع شجاعت، مبارزه، عبادت، حالا من نمیخوام وارد زندگی سعد بشم، تو تاریخ آمده بعضی جاها نقش مشاور رو بازی کرده، یک چنین آدمی با چنین شخصیتی، پس یک آسیب مهم تند زبانی، بیشتر گرفتاری ها دعوه ها از زبان شروع میشه تو خانه. چه کار به بستگان هم دارید؟ چه کار به اموات هم دارید؟ چرا پدر بزرگ و مادر بزرگ همون نشان میرید؟ پدر و مادر بیچاره تو خانه هستن، چرا به اونا حمله میکنید؟ خودتون با هم مشکل دارید، تو خونه گفتگو کنید، صحبت کنید، فامیل و بستگان و دایی تو فلانه، برادر تو چنانه، خواهر تو چی گفت. ببینید شما یه خونه که میسازید پنجره براش میذارید، در براش میذارید، چرا دوز نیاد؟ کانون خانه رو، کانون زبان رو براش پنجره بذارید، نذارید هر کسی وارد این حریم بشه. این یک آسیب. دومی که متاسفانه بعضی خانواده ها بهش مبتلا هستن، خشونت خانوادگی است. خشونت خانوادگی از کجا شروع شد؟ از اونجایی که قابیل حسادت ورزید به هابیل. بعض روایت دارد زن هابیل زیبا چهره تر از زن قابیل بود. حالا خود اینم نکته ایست، آدم وقتی نگاش به زنای مردم افتاد، رفت و آمدهای بدون مراعات زن و مردهایی که تو جلسات مهمانی کنار هم بدون حجاب کم اینا، بالاخره این آسیب ها رو داره. یکی قشنگتره، یکی زشتره، یکی سفیدتره، یکی سیاهتره، یکی بلندتره، یکی کوتاهتره. بالاخره تو این رفت و آمد است که انسان چشمش پر میشه از حرام و به دنبال او حد اشباع از همسر خودش پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چه معنا داره زن برادر تو زن هابیل باشه؟ چه معنا داره به اون نگاه کنی و بعد به خاطر زیبا بودن او؟ حالا بعضی نقلا اینو داره، توطئه قتل برادر رو ریخت، او رو به شهادت رساند. این یه نمونه خشونت تاریخی. خشونت دیگر تاریخی، شما ببینید جریان حضرت یوسف، 11 تا برادر با خشونت برادر رو تو چاه انداختن رو حسادت. نه از خانوما بگم، ساره اولاددار نمیشه. البته حضرت ابراهیم خیلی باش مهربان بود، هیچ وقت به رخش نکشید، خودش پیشنهاد داد با هاجر ازدواج کن، بعدم باش نساخت، بعدم ناسازگاری کرد، مجبور شد جناب ابراهیم این زن و فرزند رو تو سرزمین لم یزرع مکه بیاره. حالا عرض من اینجاست، از این 3-4 تا قصه میخوام این نتیجه رو بگیرم، سازگاری تو منزل، پرهیز از خشونت. بعضی مردا دست بزن دارن، بدانید این در واقع قیامت عذاب داره. تو روایات داریم زن مردی که بزنش یک سیلی بزنه، 70 سیلی فرشته عذاب بر او میزنه. حالا بعضیا فلان هم میان قرآن رو باز میکنه، آها نوشته وزربوهن، نه شما تفسیر بلدی، آیه بلدی، ببینین آیه مال کجاست، چه شرایطیه. مربوط به مباحث عفاف، مربوط به اینه که زن در واقع رعایت حرمت و جایگاه مرد رو نکرده، بعدم تفسیر کردن به چه معناسین. نه شما زیر بار کتک بعضیا میگیرن، الفاظ ناپسند میگن. خشونت خانوادگی بچه ها رو از خانه میرانه، خشونت خانوادگی بچه ها رو لجوج بار میاره، ناهنجاری تو دختر و پسرها ایجاد میکنه. اینم آسیب دوم. آخرین آسیبی که عرض کنم و بحث رو جمع کنم، بحث سوء ظن و بدگمانی است. سوء ظن و بدگمانی از صفاتی است که مذمت شده. انسان نباید زود نسبت به مرد یا زن گمان بد بورزه، تا میشه کار رو حمله بر صحت کنه، مسائل رو با هم مطرح کنه، نگذاره در حاله ای از ابهام بمانه. من تو خاطرات یک عزیز رزمنده ای خواندم، نوشته بود از جبهه آمدم، رسیدم تو منطقه و تو کوچمون، شاید غروبی بود یا بعد از ظهری بود، دیدم خانومم بد حجاب تو کوچه است. یعنی بد حجاب مثلا چادر سرش نیست، یه مانتو یا یه روسری یا گوشه کوچه ایستاده. عصبانی شدم، رفتم تو خانه، دیدم یه مردی هم تو خانه است. دیگه عصبانیتم دو برابر شد. تو راهرو منزل رفتم، در منزل باز بود، گرفتم زیر کتک، حالا بزن که این نزن. اون بنده خودم داد میزد بابا نزن، خانومش جیغ میزد نزن. خوب که کتکا رو خورد. گفتم تو خونه من چه کار میکنی؟ گفت بابا این خانوم خونه پریده بیرون، میگه مار تو خونه پیدا شده. منم تو کوچه رد میشدم دارم دنبال مار میگردم تو خانه، این مار رو بکشم. من برای کشتن مار اومدم، زن شما هم از ترس مار تو کوچه رفته. میگه اینقدر خجالت کشیدم، شرمنده شدم. تو خاطراتش نوشته یه بدگمانی باعث شد یه همسایه رو بزنم، بزنم بد. یه مقداری انسان ما تو اعمال خودمون قاعده فراغ داریم، میگه از هر عملی فارغ شدی بگو انشالله درسته، دیگه شک نکن. تو کار مردم اصالت و صحه داریم، حمله بر صحت کردن. ریشه ناملایمات خانوادگی این سه تا عاملی که امروز گفتم، بدزبانی، خشونت، بدگمانی. البته عوامل دیگه هم هست، منتها بنا نیست که ما مفصل به این بحث بپردازیم. این نکاتی که پیرامون این آیات پنجگانه سوره نور خدمت شما عرض کردیم. انشاءالله فردا داستان افک که آیه 11 سوره نور هست خدمت شما، اون هم از داستانهای جنجالی تاریخی است، مطرح خواهیم کرد و نکاتش رو به استحضار خواهیم رسوند. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما، کانون خانواده ها رو گرمتر بگردان، اختلاف و درگیری و طلاق و اعتیاد رو از میان خانواده ها ریشه‌کن بنما. روز هفتم این مجلس است، روز هفتم ماه رمضان است، روز چهارشنبه هم هست، متعلق به آقا موسی بن جعفر علی ابن موسی رضا علیهم السلام. اجازه بدید هفتم ماه رمضان رو با نام هفتمین امام موسی بن جعفر علیه السلام جلسه رو به پایان ببریم. السلام علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر ایها الکاظم ابن رسول الله، پدر بزرگوار فاطمه معصومه، باب الحوائج، باب المراد. متوسل شیم امروز به آقایی که نه فقط شیعیان، خطیب بغدادی میگه هر مشکلی داشتم، خطیب سنیه، هر مشکلی داشتم با توسل به موسی بن جعفر حل میکردم. شما هم امروز بریم در خانه این باب الحوائج موسی بن جعفر، بنم در کنار حرم کریمه اهل بیت، دختر بزرگوارش فاطمه معصومه سلام الله علیها. شما افطار که میشه غالبا کنار سفره با آب، با غذا، با پذیرایی میشید، افطار میکنید. اما من بمیرم بران روزداری که افطاریش تازیانه بود، افطاری او شکنجه در میان زندان بود. این زندان آخری موسی بن جعفر روزها رو روزه میگرفت، شبها رو عبادت میکرد، یه غذای مختصری برای اون حضرت میوردند موقع افطار. لذا یه وقتی اون شخص اومد نگاه کرد از روزنه زندان ببینه موسی بن جعفر چه میکنه، فکر کرد آقا نیست، یعنی اونقدر نحیف شده بود، لاغر شده بود، یه گوشه بستر اونقدر آقا بدنشون نحیف شده بود که قابل شناسایی نبود. این بدنی که تو روایت دارد که شبه، درباره دو تا معصوم تو روایت داریم بدنشون فوق‌العاده نحیف شده بود، مثل یه شبهی شده بودن. یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، تو این دو سه ماه بعد از پدر به شدت نحیف شد. یکی هم موسی بن جعفر علیه السلام است. فاطمه معصومه رو ببخشید، بدن باباتون رو وقتی برداشتن چهار نفر از زندان بیرون آوردن، کل عرش هم لفوق اربع حامل نور الاله رعاه ذو الابصاری، این بدن نحیف، این بدن لاغر، تعجب کردن چرا سنگینه، این بدن نباید سنگین باشه. وقتی بدن رو زمین گذاشتن دیدن هنوز آهن به بدن آقاست، کند و زنجیر به بدن آقاست. بمیرم برای اون پاهای آقایی که مرزوز شده بود، یعنی مجروح شده بود، ز ساق المرزوز به حلق القیود. خود ایشون دستور داد با همین زنجیرها، با همین قیود بدن مبارکش به خاک سپرده بشه. فاطمه معصومه شما نبودید، بدن نحیف و لاغر بابا رو برداشتن، البته گلباران شد، کفن شد، دفن شد، تشییع باشکوهی شد. اگر شما بودید بدن نحیف بود ولی میشناختید، چون سر در بدن بود، چون قابل شناسایی بود، زخمی هم به ظاهر به بدن نبود. اما من بمیرم برای اون دختری که هرچه نگاه کرد بابا رو نشناخت. سر در بدن نبود، بدن اربن اربا بود، قابل حمل نبود. با تعجب سوال کرد: امتی هازانش و من؟ امه جون، این بدن قطعه قطعه از کیست؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.